مزاحمتون شدم.
تشکر، سلامت باشید.
فرمودید برای 10 من رأس 10 دیگه
خواهش
تماس گرفتم
میکنم، سلامت
خدمتتون.
باشید، خدمتتون هستم.
آقای دکتر، قرار شد در خصوص سهم دانشگاه بوعلی در تولید دانش های جدید صحبت بفرمایید، اینکه الان دانشگاه بوعلی در این زمینه ورود کرده یا خیر و یا برنامه ای به این منظور داره؟ توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، ما همه دانش ها نوینن، ما در هیچ ساختار دانشی دانش قدیمی که نداریم. حالا
بله.
یک سری از رویکردهای جدیده، مثلا
درست.
توی بحث فناوری های نوین.
بله.
خب شما علم بشر رو با 1000 سال پیش مقایسه کنید که ما که آموزش 1000 سال پیش رو نمیدیم که.
درست.
ولی خب یک بکراند، یک تاریخی از گذشته تو همه رشته ها و همه دانشگاه هست.
بله.
اون در واقع برمیگرده به نگاه شناخشناسانه ما از موضوعات.
بله.
ولی اینکه حالا دانشگاه ورود کرده، خب به هر حال من فکر میکنم که حالا در این دانشگاه چه در بقیه دانشگاه دیگه، دانشگاه به هر حال پیشرو بوده در خیلی از در واقع دانش ها و نهادینه کردن اونها در جامعه.
درسته.
حالا معمولا وقتی که ما صحبت میکنیم از دانش های جدید، رو دو سه تا بحث خیلی امروز بحث میشه.
بله.
که یکی از اونها بحث های روباتیک و بحث های آیتی و بحث های یادگیری های ماشینی و خدمت شما از هوش مصنوعی و با حضور شما از شما، اینا نیازهای جدیدی است که توی حوزه اینفورمیشن در واقع چیز شده. اصطلاحاً ما یک بحث جدی رو ابتدا باید دانش رو اینجوری تعریف کنیم، یعنی این بحث ها با هم خلط میشه. ما یک سری مباحث بنیادی در دانش داریم، یعنی علوم بنیادی، که به هر حال همیشه باید روشون کار بشه. ما نمی‌تونیم فیزیک و شیمی رو رها کنیم بعد بیایم بگیم مثلا ما، یا ریاضیات رو رها کنیم بعد بیایم بگیم مثلا تو مهندسی میتونی رشد کنی. خود چجوری باید محاسبه کنیم؟ بنابراین علوم بنیادی جایگاه خودشون رو همیشه حفظ خواهند کرد، ولی خب علوم بنیادی خیلی ما سری کاربرد و نتیجهشو نمیبینیم. اینه که خب جامعه ما هم توقع داره کسی که مثلا فیزیک خونده بلافاصله این کارا رو انجام بده. خب فیزیک به هر حال یه وظایفی براش تعریف شده، شیمی، زیست شناسی، اینا علوم بنیادی هستن در واقع، در البته نه همشون، هم بخششون هم کاربردی هست.
درسته.
حالا میایم توی این فناوری های نوین، بیشتر نگاهی که امروز تو دنیا میشه دو تا بحثه. یکی از بحث های جدی همین بحث های هوش مصنوعی، بحث هایی که گفتیم مثلا تو بحث هوش مصنوعی و آی تی و نمیدونم رایانه و فلان، مثلا بلاک چین امروز اومده که ارتباط پیدا میکنه با مدیریت و اقتصاد و خدمت شما عرض کنم که مسائلی از این دست.
درست.
یا مثلا ما امروز آی او تی رو داریم، اینترنت اشیا رو داریم.
بله.
خب اینا بحث جدیده که حالا همه اینا داره تو دانشگاه بحث میشه. مثلا بحث امنیت سایبری رو داریم، اینا مسائلی است که آموزش داده میشه و به هر حال در حوزه‌های مختلف داره کار میشه. ما تو این حوزه‌های خوشبختانه گروه های دانشکده مهندسی توی حوزه خوب دارن کار میکنن، توی حوزه آموزش میدن، کاری هم دارن انجام میدن، پرایش ها تعریف شده، دانشجوها تعریف شده، بین رشته هاش تعریف شده. ما مثلا کنار این ها یه سری چیزهای دیگه باید، مثلا خوشبختانه ما سال گذشته یک مرکز در واقع تصویربرداری نوین رو افتتاح کردیم.
بله.
که خب ترکیبی است از چندین میکروسکوپ که یک مجموعه است، مثلا TM داره، STM داره، STM داره دوباره در واقع، یعنی XRF داره، EDACS در واقع، XRF داره، XRD داره و چندین تجهیزات وابسته به اینها. خب این مجموعه بود که در قالب آزمایشگاه مرکزی بخشش بود، بخشش رو تازه خریداری کردیم، اومده قرار گرفته کمک میکنه به بخش نانوی ما که یک چیز جدیده، تکنولوژی جدیده. یا مثلا توی قسمت بتون ما مثلا افرادی داریم توی دانشکده مهندسی باز توی این حوزه ها دارن کار میکنن، های دکتر اینجا دوستان دیگه. یا مسئله دیگه ای که خدمت شما عرض کنم که توی حوزه ها داره اتفاق میفته و خب حوزه دیگه هم بریم، کل دانشگاه مثلا توی حوزه معماری دوستان ما دارن در زمین انرژی کار میکنن. یه کاری که داره میشه در پایان نامه ها، در رویکرد آموزشی، در سمینارها. حالا بحثی که این قسمت آموزش و در واقع پژوهشه، بحث دیگه ای که ما الان دنبالش هستیم و خب در مرکزش ایما بریم، حالا مشکلاتی داشتیم خوشبختانه تو مسیر افتاده، بحث شتاب دهی، در واقع ارتباط دانشگاه با بخش بیرون.
بله.
شتاب دهنده های ما خب باید بیاد، دانشجویی که ما که داره تحصیل میشه یا دانش آموخته میشه، این باید با جامعه ارتباط پیدا کنه، با شرکت ها، با بخش کار و فعالیت. خب این مراکز شتاب دارن این کارو میکنن، توی زمینه شرکت های دانش بنیان کار خوبی کردیم، مرکز رشد دانشگاه رو داریم که شرکت حدود بیش از نزدیک به 50 شرکت اونجا فعال هستن. اینها وقت شدن به پارک علم و فناوری، صندوق در واقع علم و فناوری رو اندازی کردیم با همکاری پارک و دانشگاه استان، که خب دانشگاه بوعلی هم نقش جدی تو این داستان داشته و البته کمک های جای دیگه مثل ریاست جمهوری، معاملات علمی و جایی که مربوط میشدن وزارت علوم و دیگر جا. اینا کاری که شده، ولی خب هر اینا همه اینها ارتباط پیدا میکنه با اون مبحث شما که از اساس باید اینا رو جمع‌بندی کرد و کلاس بندی شده گروه اینا رو.
درست میفهم. آی دکتر، برنامه پیش بینی شده حالا برنامه زمان داری به منظور این توسعه دانش های جدید در دانشگاه بوعلی؟
ما راهبرد دارن دانشگاه ها.
بله.
توسعه دانشگاه مثلا ایجاد یه شهرک یهو نیست.
بله.
اونا هست، بازار زیر ساخت فیزیکی نیاز داریم، فضا نیاز داریم، ولی بیشتر بحثی که توی حوزه دانشگاه مطرحه تربیت انسان هایی است که توانایی این موضوع رو داشته باشن برای بقیه جاها.
درست.
این دانشگاه به خودی خودش یک در واقع اکوسیستم ناقصی است. اینا باید وصل بشه به بقیه بخش‌ها، بخش صنعت، بخش جامعه و در همه شغل. شما مثلا همه اینها رو گفتی، ما انسانی که فرهنگ استفاده از اینا رو داشته باشن باید داشته باشیم دیگه.
درست می‌فهمید.
اینا رو موضوعش روشون موضوع انسانه، ولی خب برنامه ما راهبرد داریم، بقیه جا هم راهبرد دارن. طبق راهبردمون داریم میریم جلو و به هر حال توی راهبرد ما هم این هست. مثلا شما مثال بزنم، مثلا گفتیم میان رشته‌ای، رشته جدید تحت اون میان رشته نیست، دو تا استاد میان میشینن، دو تا دانشجو دکترا میگیرن و یه پروژه جدیدی رو جلو میبرن.
درست.
این شکله. این که مثلا ما بگیم یه کار خیلی خارق‌العاده، این داره توی فرایند انجام میشه، توی پروسه انجام میشه.
اینی
که ما برنامه داریم که فردا صبح به این برسیم اصلا نمیشود، یعنی در واقع در عالم واقعی این اتفاق رو میفتد.
درست میفهمه. آی دکتر، الان دانشگاه بوعلی در بین دانشگاه کشور در عرصه تولید علم و همینطور تربیت نیروی متخصص چه جایگاهی داره؟
کلا ببینید، ما هر سال ISC یه رنگ رو به ما میده، این در واقع میگه که جاتون کجاست.
بله.
خوشبختانه توی چند سال اخیر ما توی مباحث رنگ ها وارد شدیم خیلی هاشون. حالا قبلا مثلا باید وارد نشده بودیم بعضی جاها. مثال بزنم، مثلا تا 3 سال پیش اصلا ما گرین متریک نبودیم دانشگاه سبز. و یه بحثیه که نگاه زیست محیطی در رشته ها و دانشگاه رو نشون میده. حالا بیشتر همه فکرشون درخته، نه
درست.
استفاده از نمیدونم موتور خونه های سبز، نمیدونم لامپ کم مصرف، خیلی چیزا و فرهنگ استفاده اش، حالا فضای سبز هم اضافه میشه و چیزای دیگه. این خوشبختانه ما هم تو تایمز وارد شدیم، توی رنکینگ شانگهای نبودیم وارد شدیم. توی رنکینگ داخلی هم هر ساله یک فاکتورهای جدیدی میاد. حالا بعد نیست شما فاکتورهای جدید ISC رو بگیرید. خب دانشگاه بوعلی خوشبختانه در عرصه بین المللی اون 24-5 تایی که اعلام شده جزشون هست، یعنی جز دانشگاه مطرح کشور هستش. حالا لیستش من الان حضور ذهن ندارم، نمیدونستم که رنکینگ رو سوال کنید، جلو دستم نیست. خود این رنکینگ ها رو داریم، تایمز رنکینگ، QS رنکینگ های مختلفی که تو این دانشگاه های مختلف کشور هستن. خوشبختانه جمهوری اسلامی خوب تونسته تو این عرصه قدم برداره. ما بعضی از گروه هامون شاید 5-6 کشوره مثلا میاد رنکمندی شده، این نیست که همه رشته ها مثل هم باشن، ولی در مجموع خب خوشبختانه دانشگاه کارنامه قابل قبولی داره. ISC اینها رو داره، هر سال هم منتشر میکنه. به تازگی هم قرار زیاد چاپ کرده، شاید این روزا چاپ کرده یا چاپ شده با خبر ندارم، یا داره چاپ میشه میاد بیرون جدید. فاکتورها رو داره، فاکتورها بر چند مبناست. یکی مبنای به قول شما تولید علم و مقاله است، میزان تاثیرپذیریشون، سایتیشن هاشون، بعد اختراعات، اکتشافات، بین المللی سازی، بحثی که جدیداً وارد آموزش عالی شده، و اخیراً یه بحث دیگه، بحث کارآفرینی و ارتباط با جامعه، که این بحث کارآفرینی تو نسل 3 دانشگاه ها اینا داره جا میفته کم کم. حالا دانشگاه هم دارن رقابت میکنن با هم دیگه، ولی این نیست که ما مثلا بگیم مثلا رتبه 10 رو داریم 10 میمونیم، شاید سال بعد بشیم 8، سال شاید سال بعد بشیم 15، چون این فاکتورها رو دارن تغییر میدن. ولی خوشبختانه میتونم بگم که دانشگاه مسیر خودش رو به الحمدلله پیدا کرده. توی ما الان 6 دانشمند 1% بین المللی رو داریم، 8 دانشمند 2% رو داریم. خب اینا شاخصهای خوبی است که تو سالهای اخیر دانشگاه بهشون رسیده.
بله.
سلامت باشید.
بله خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از وقتی
خواهش
که به ما
میکنم.
اختصاص دادید.
سلامت باشید
مطالب
دوستان
خیلی
عزیز.
کامل و جامع بود، انشاءالله
خواهش
که
میکنم،
موفق
سوال
باشید.
سخت نپرسید دیگه از من.
بری چشم، حتما. خیلی خیلی بزرگوارید،
خواهش
امری
میکنم.
ندارید،
خدا
خسته
خدا
نباشید، خدا
خدا
نگهدار شما.